شجرنامه یا درخت خانوادگی یا تبارنامه چیه و به چه دردی میخوره؟ داریوش در سنگ نوشته بیستون که یکی از مهمترین و مشهورترین سندهای تاریخ جهانه میاد شجرنامه خودش رو میگه. البته مطالب دیگه هم مثل داستان بردیای دروغین و پیروزیای خودش رو هم توی همین سنگ نوشته گفته که ما با اون قسمت ها زیاد کاری نداریم. من داریوش هستم. شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، فرمان روای سرزمین ها. در این کتیبه داریوش به اجداد خودش اشاره میکنه و به این قضیه هم افتخار میکنه. این کتیبه یکی از قدیمی ترین اسناد مربوط به شجرنامه در ایران میشه. اما حالا اگه بخوایم شجرنامه رو درست‌تر تعریف کنیم، میشه یک فهرست منظم که داخل اون نسبت افراد با همدیگه نشون داده میشه. این نسبت ها رو معمولاً به صورت سلسله مراتبی نشون میدن. مثلا در یک خانواده پدر و مادر رو در یک سطح نشون میدن و فرزندان در سطح بعدی و در کنار هم نشون داده میشن. که هر کدوم از این سطح ها رو هم یک نسل بهشون میگیم. مثلا اگه پدر بزرگ من رو مبدع و اولین عضو درخت خانوادگی من بدونیم، پدر من به همراه عموها و عمه ها میشن نسل دوم از این درخت و من و خواهر و برادرم و همه عموزاده ها و عمزاده های من میشن نسل سوم این درخت خانوادگی. اما به خاطر شرایط اجتماعی و فضایی که وجود داشته، معمولا شجرنامه هایی که دیدم بیشتر نسل فرزندان پسر رو نوشتن و این دیدگاه وجود داشته که اگه یک نفر تک پسر توی یه خانواده باشه و این تک پسر هیچ فرزند پسر دیگه‌ای به دنیا نیاره، میگفتن که دیگه نسل اون خاندان تموم شده و این رو مسئله بسیار بدی میدونستن. به خاطر همین تلاش میکردن تا هر جور شده بالاخره یک پسر هم به دنیا بیارن و نسلشون ادامه پیدا کنه. حالا یا زن دوم و زن سوم میگرفتن یا از همون زن اول، بالاخره بعد از 5-6 تا دختر یک پسر هم میآوردن. بگذاریم. حالا چرا این شجرنامه ها و دونستن اجداد مهم بوده و هنوزم مهمه؟ سوالی که یکی از انگیزه های ما برای ساخت این ویدیو بود. بارزترین مثال رو میتونیم شجرنامه پادشاهان و حکمران ها بدونیم. قدیما اینجوری بوده که میگفتن پادشاه ها رو خدا تعیین میکنه و اونا نماینده های خدا هستن. حالا اینکه بعدها نماینده های خدا عوض شدن و یه عده دیگه شدن نمایندگان خدا روی زمین رو کاری بهش نداریم و بهش نمیپردازیم. اما این مسئله و الهی شمردن پادشاهان بهشون مشروعیت میداد و از طریق همین مشروعیت میتونستن راحتتر بر مردم حکومت کنن و از اونجایی که جایگاه پادشاهی جایگاه مقدسی هم بود، پس هر کسی هم نمیتونست پادشاه بشه مگر اینکه اون مشروعیت رو داشته باشه. حالا این مشروعیت و یا الهی بودن از پادشاه به فرزند منتقل میشد و فرزند و نوه و کلن اعضای خانواده پادشاه میتونستن بالاخره یه روزی شاه بشن. به خاطر همین اینکه بدونیم اجداد ما قبلا شاه بودن یا آدم بزرگی بودن میتونه به همون اعتماد به نفس حتی پادشاهی رو هم بده. این اتفاق بارها در طول تاریخ هم افتاده. مثلا وقتی یک سلسله یا دودمانی به پایان کار خودش میرسید و قدرت رو از دست میداد، بعد از چند سال یکی از نوادگان اون خاندان فقط به دلیل اینکه از نوادگان فلان شاه بوده ادعای تاج و تخت میکرد و میخواست دوباره قدرت رو به خاندان خودش برگردونه. اصلا سر همین قضیه هم بوده که وقتی یک حکومت جدید روی کار میومد، تلاش میکرد تا نوادگان خاندان قبلی رو از بین ببره تا دیگه از طرف نسل اونها مورد تهدید قرار نگیره. اما داستان اجداد و شجرنامه ها به همین جا هم ختم نمیشه. گفتیم گاهی پادشاهان جدید یا خاندان هایی که تازه میخواستن قدرت بگیرن، یه جورایی خودشون رو میخواستن که به خاندان پادشاهان گذشته مرتبط کنن. مثلا تیمور خودش رو از نوادگان چنگیزخان مغول میدونست یا سامانیان هم خودشون رو از نوادگان و وارثان ساسانیان میدونستن. ولی باز هم در این خصوص شاید بتونیم شجرنامه سیدها رو یک مثال خوبی بدونیم. در واقع سادات کسانی هستن که از نوادگان پیامبر و حضرت علی باشن، پس کسی که سید بود به خاطر اجدادش مورد احترام دیگران قرار میگرفت. و به این قضیه هم افتخار میکرد و حتی در مجامع عمومی با یک شال سبز یا کلاه سبز این سید بودن خودشون رو نشون میداد. بگذاریم این نمونه ها و اهمیت شجرنامه ها رو گفتیم تا برسیم به این قسمت که چی شد اصلا ما به بحث شجرنامه علاقمند شدیم. فکر میکنم این داستان کمی جذابتر از خود شجرنامه ها باشه، یا لااقل واسه ما که اینجوری بود. اگه یادتون باشه ما یک ویدیو درباره ژنتیک اقوام ایرانی ساختیم، ویدیویی که در اون یک مقاله رو بررسی کردیم و نتایج اون رو هم با هم مرور کردیم. در پایان این ویدیو از مخاطبین عزیزمون خواستیم تا اگه آزمایش ژنتیک انجام دادن رو برای ما هم ارسال کنن تا خود ما هم به صورت شهودی این قضیه ژنتیک رو تا حدودی بتونیم بررسی کنیم. تقریبا بیش از 50 نفر از مخاطبین نتایج آزمایشات خودشون و اقوام و دوستانشون رو واسمون فرستادن که هر کدوم از اونها نکته ها و جذابیت های خاص خودش رو داشت. مثلا نتیجه آزمایش یکی از دوستان به اسم کوروش که الان خودش توی آمریکا داره زندگی میکنه خیلی جالب بود. از بین تمام نتایجی که واسمون فرستاده شد، تنها کسی که 100% ژنتیکش متعلق به یک منطقه بود همین آقا کوروشه. به گفته خود کوروش عزیز، نیاکان اون تا زمان ساخت راه آهن به دست رضا شاه در کوههای مرتفع لرستان زندگی میکردن و تقریبا هیچ ارتباطی با دنیای اطراف نداشتن و بیشتر ازدواج ها هم اون موقع فامیلی بودن. خودش میگه به خاطر همین بوده که تست ژنتیکیش 100% ژنتیکش رو متعلق به ایران نشون داده. در مقابل این دوستی رو هم داشتیم که در ژنتیکش درصدهایی هرچند خیلی کم از مناطق مختلف بوده که توی تصویر میتونید این آزمایشات و نتایج اونها رو ببینید. اما به جز اینها دوست دیگه هم بوده که بیشترین اختلاط ژنتیکی رو داشتن و به گفته خودشون فقط نیاکان مادریشون به این صورت بوده، یعنی اجدادش به این صورت بوده که مادر متولد زابل بودن، پدر بزرگ مادری اهل کرمان و مادر بزرگ مادری هم از عربهای ایران بودن. خودشون هم که توی تهران زندگی میکردن و الان هم توی دانمارک هستن. این مورد هم یکی از موارد جالبی بود که نتایج آزمایش، یعنی همین تنوع ژنتیکی، با توضیحات خودشون هم تا حدودی سازگار بودن و این تنوع ژنتیکی رو میتونید در نتیجه آزمایش ایشون هم ببینید. اما نمیتونیم و در واقع فرصت نمیشه که همه نتایجی که دوستان فرستادن رو اینجا بررسی کنیم. فقط بخشی از تصاویر و نتایج ارسالی رو به صورت گذران نگاه کنید تا برسیم به اون موردی که انگیزه ساخت این ویدیو برای ما شده بود. نتایج دوستی به اسم حمیدرضا مقیمی نتایج آزمایشات خودش رو فرستاده که داستان پیگیری های خودش درباره نیاکانش شاید قشنگتر از خود نتایج بوده باشه. این آقای مقیمی الان در کانادا زندگی میکنه اما خودش متولد شیرازه. پدر و مادرش هم از اهالی مرودشت و زرقان از توابع استان فارس هستن. تقریبا 98% ژنتیکش متعلق به منطقه ایران و عراق و قفقاز و جالبه نتایج این تست بیشترین شباهت ژنتیکی اون رو هم ساکنان استان فارس معرفی کرده. در واقع به ترتیب استانهای فارس، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و کردستان بیشترین نزدیکی ژنتیکی رو با حمیدرضا دارن. این نشون میده که چقدر این استانها شباهت ژنتیکی دارن و صرفاً تفاوت گویش ها و گاهی اختلافاتی که در این زمین ها وجود داره فکر میکنم که درست نباشن. گرچه اگه همین آزمایشات و نتایج اون هم باعث بشن که یک گروهی به خاطر ژنتیک یا نژاد خودشونو برتر بدونن و اون داستان نژاد پرستی و این چیزا رو بخوان تکرار کنن، اونا هم به بیراه رفتن. برداشتی که من از این آزمایشات دارم اینه که چقدر تعصبا و مباحثی که درباره اختلافات زبانی و رنگ و نژاد و مذهب وجود داره میتونه بی‌معنی باشه. این مسئله رو میتونیم اینجوری هم بگیم، توی همین آزمایشات نشون میده که DNA ساکنین ایران، ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان و حتی بخشایی از گرجستان چقدر به هم شباهت داره و همه رو توی این آزمایشات به رنگ بنفش و با یک رنگ واحد نشون میده. شرکت آزمایش گیرنده معتقده این بخشا اونقدر شباهت DNA دارن که بیشتر اوقات شبیه به هم هستن و اونها رو یک گروه واحدی در نظر میگیرن. ولی متاسفانه همین حالا هم توی جنگ آذربایجان با ارمنستان شاهد کشته شدن انسانهای بیگناه زیادی هستیم که به خاطر بحثای قومیتی و زبانی کشته میشن. گرچه مسائل سیاسی هم توی این قضیه دخیله، ولی خب بحث‌های قومیتی و زبانی هم توی این قضیه خیلی تاثیرگذارن. هرچند مردم این دوتا کشور هم که گفتیم از لحاظ دی ان ای چقدر شباهت به هم دارن. البته امیدوارم این برداشت به وجود نیاد که چون دی ان ای شبیه هم دارن با هم نجنگن و برن با کسانی که دی ان ای متفاوتی دارن بجنگن و اونا رو بکشن. هدفمون این بود که بگیم برای رسیدن به صلح و دوستی اشتراکات و دلایل زیادی هست و همونطور که برای ایجاد جنگ و خونریزی هم بهونه های زیادی وجود داره. مهم اینه که شما کدوم قسمت رو بخواید ببینید و به اون قسمت بیشتر بپردازید. بگذاریم درباره بقیه نتایج این آزمایش، همونطور که توی تصاویر هم میبینید مسیر حرکت و مهاجرت اجداد پدری و مادری از 200,000 سال قبل و ژن‌ها و هاپلو گروه ها رو هم مشخص کرده که فکر کنم بهتره به این مسائل نپردازیم. حالا اینکه این هاپلو گروه که گفتیم چیه و از کجا اومده و اصلا یعنی چی رو هم بهتر خودتون یه جستجوی داشته باشید، چون ما خودمون هم هیچ تخصصی در این زمینه نداریم و صرفا در حد رفع نیاز و رفع کنجکاویمون دربارشون میدونیم و راجبشون خوندیم. بگذاریم. این حمید رضا میگه یه شجره نامه بزرگ و قدیمی در خاندانشون هست که نشون میده اجداد اونها برمیگرده به زندیان و خاندان زند. یعنی اگه از بالا بخوایم شجره نامه اونها رو بررسی کنیم به این صورت میشه. پدر کریم خان زند فردی بود به اسم ایناق خان. ایناق خان یک برادر داشته به اسم بوداق خان. به عبارتی بوداق خان میشه عموی کریم خان زند. یکی از پسران بوداق خان شخصی بوده به اسم محمد رفیع خان که این حمید رضا دوست ما یا این شجرنامه‌ای که الان وجود داره و میخواییم دربارش صحبت کنیم مربوط میشه به نوادگان همین محمد رفیع خان پسر عموی کریم خان زند. یعنی مربوط میشه به یه چیزی حدود 350 سال قبل. محمد رفیع خان سردار سپاه پسر عموی خودش یعنی کریم خان بوده و بعد از اینکه کریم خان به شیراز میاد و شیراز رو پایتخت خودش قرار میده، محمد رفیع خان برای حفاظت از پایتخت به همراه ایل یا به عبارتی سپاهیانش 20 کیلومتری شیراز در شهر زرقان ساکن میشه و خانواده خودش و افرادش هم اونجا ساکن میشن. تا سالها که خاندان زندیه در قدرت بودن، حاکمان زرقان هم از همین خاندان بودند. بعد از مرگ محمد رفیع خان، پسرانش یعنی حاج حیدر و حاج علی اداره امور زرقان رو بر عهده میگیرن. حاج حیدر که عموزاده لطفعلی خان زند بود، در جنگ ها به همراه لطفعلی خان بود و در نهایت هم در کنار اون در راین کرمان کشته میشه و بعد از اون هم حاج علی میشه بزرگ و معتمد زرقان. بعد از اون هم تنها پسرش حسین علی میشه بزرگ زرقان و به خاطر جایگاه این خاندان نماینده مردم زرقان در ارتباط با حاکمان سلسله بعدی یعنی قاجاریه میشه. پس تا اینجا تاریخچه زرقان و خاندان زندیه رو هم داشته باشید تا بگیم که اصلا چرا داریم این داستانها رو میگیم و چرا داریم به این موضوع میپردازیم. این حمیدرضا قصه ما وقتی جواب تست دی ان ای خودش رو میبینه به نتایج جالبی میرسه. توی این نتایج قسمتی هست به نام ریلیتیوز که اونجا افرادی رو معرفی میکنه که چند نسل قبل پدر و مادر مشترکی با اجداد فرد تست دهنده دارن. حمید رضا میگه خیلی از این افراد که قبلا تست داده بودن و جواب تست دی ان ای اونها رو به عنوان خیشاوندان حمید رضا معرفی کرده بود، فامیل زند یا زیغمی و یا حیدری داشتن که دقیقاً همین فامیل ها در شجرنامه‌ای که در خاندان اونها هم هست وجود داره. حالا وقتی داستان شکلگیری نام خانوادگی در ایران رو هم بررسی میکنیم تقریبا مؤید همین مسئله است و میشه متوجه شد که چرا فامیل‌های زیادی از یک خاندان و یک طایفه وجود داره. در واقع همه یک ریشه مشترک دارن و اگه قرار بود مثلا 350 سال پیش همه مردم یک طایفه یک فامیل رو داشته باشن، احتمالاً الان همه زیر شاخه این خاندان فامیل زند داشتن. اما الان تقریبا 10 تا فامیل مختلف وجود داره که شاید خیلی از اونها همدیگه رو دیگه نشناسن و ارتباطشون با هم رو ندونن. حتی ممکنه بعضی از اونها هم زبانشون تغییر کرده باشه. مثل همین حمیدرضا که نه خودش و نه افراد خانوادهش لوری بلد نیستن. در حالی که عموی بابای حمیدرضا به پدرش میگفته که به نقل از پدرش که ما از قلعه پری ملایر اومدیم و تا نسل پدر بزرگ بابای حمیدرضا داستان گویش لوری بلد بودن و شعرهایی رو به لوری میخوندن. و حتی اسمایی رو هم توی زرقان امروزی وجود داره که ریشه لری دارن. همه این نکات رو حمیدرضا با پیگیری‌ها و علایقی که داشته بهشون رسیده و فهمیده که از کجا اومده و فهمیده که اصالتی لری داره، ولی با اینکه خودش لری بلد نیست، تمام این نکات برای اون جذاب بودن. راستش ایده این موضوع و ویدئویی که دیدید از یه جمله شروع شد. جمله‌ای که حمیدرضا گفت: گیرم پدر تو هست فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. البته هدفش این نبود که بخواد اصل شجرنامه رو زیر سوال ببره. اتفاقا از جمله هواداران و طرفداران دونستن شجرنامه خانوادگیه. ولی حرفش این بود که اگه داشتن شجرنامه باعث تفکر برتری نژادی یا برتری سیاسی بشه، به دردی نمیخوره. چون خودش از جمله افراد مخالف نژادپرستی و برتری‌ها و درگیری‌های قومی و زبانی و مذهبیه. اصلا یکی از انگیزه‌هایی که دنبال چنین آزمایشاتی رفته بود همین تفکراتش بودن. اتفاقا تمام نتایجی که از آزمایشات DNA واسمون فرستادن هم تا حدودی مؤید همین قضیه است. اینقدر اختلاط‌های ژنتیکی و DNA مشترکی بین مردم وجود داره که دیگه فکر کنم اختلافات زبانی و قومی و نژادی رو نمیشه بهونه‌ای برای درگیری‌ها قرار داد. چون با قطعیت میتونم بگم که هیچ کدوم برتر از بقیه نیستن. بگذاریم. در پایان تشکر میکنم از تمام دوستانی که با سوپر تانکس ازمون حمایت مادی میکنن و همچنین سپاس از همه دوستانی که از وقت خودشون برای ما میذارن و بهمون مشاوره میدن و کمکمون میکنن تا رشد کنیم. قدر این حمایت‌ها رو میدونیم. حمیدرضای عزیز، از شما هم ممنونم بابت تمام پیگیری ها برای شجرنامه. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو مشاهده کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.